هستین انشاءالله. شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. خدمت همه شما عزیزان این شب رو، این شهادت رو تسلیت عرض میکنم. درهای دکتر لکسایی صدای بندر دارید؟
السلام علیکم و رحمت الله. بله در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. جلسه دوم هست که خدمت جناب دکتر هستیم. جلسه اول رو حدود یک ماه پیش برگزار کردیم. جناب دکتر لکسایی یک مقدمه‌ای درباره اندیشه سیاسی حضرت امام که فرمودن باید به دنبال تحقق مقاصد قرآن کریم باشیم بیان کردن و ضمن بیان تعریف از اندیشه سیاسی حضرت امام انشاءالله در این جلسه در ادامه مباحث در خدمت استاد خواهیم بود. انشاءالله از فرصت بتوانیم بیشتر بهره ببریم. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. من هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو و البته خب عید سعید قربان رو هم در پیش داریم که پیشا پیش تبریک عرض میکنم منظر اساتید محترم. انشاءالله که همه ما اقتدا کنیم به انبیاء الهی، مخصوصاً ابراهیم بتشکن سلام الله علیه که بسیار مورد تاکید حضرت امام رحمت الله علیه بود، این مسئله اقتداء به انبیاء و به ویژه حضرت ابراهیم سلام الله علیه و بحث براءت از مشرکین. خب من با توجه به مقدمه و خلاصه‌ای که جناب آقای احمدی عزیز از جلسه گذشته فرمودن دیگه وارد بحث جلسه قبل نمیشم. با توجه به فرصتی که در اختیار داریم اشاره میکنم به بحثی که برای این جلسه در نظر گرفتم. با توجه به این که انشالله این جلساتمون ادامه خواهد داشت، ما انشالله سعی میکنیم که بحثمون رو حول نظام سیاسی اسلام و به تعبیر دیگه نظریه دولت حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به مستندات قرآنی پیگیری بکنیم و بیان بکنیم. به عبارت دیگه علم سیاست همطور که مستحضر هستید علم دولت هست، یعنی تنها علمی که از دولت بحث میکنه علم سیاست هست. حتی اونهایی هم که میگن موضوع سیاست قدرت هست، منظورشون قدرت دولتی هست نه قدرت غیر سیاسی. معمولا در حوزه فعل سیاسی دو تا پرسش کلیدی داریم. یه پرسش اینه که هدف از فعل سیاسی چیست، که معمولا پاسخ میدیم هدف از فعل سیاسی اینه که مردم یک جامعه رو به سعادت برسونه. حالا هر جامعه ای البته از سعادت تعریف خاص خودشون رو دارن. سوال دوم اینه که ابزار تحقق اون سعادت چیه، که اینجا بحث قدرت مطرح میشه. یعنی قدرت یک ابزار هست که میخواد مردم یک جامعه رو به اون چیزی که اونها سعادت میدانند برسانه. حالا این سعادت بحث امنیت مطرح میشه، بحث رفاه مطرح میشه، بحث آزادی، بحث عدالت، بحث توسعه و پیشرفت که امروز خیلی مطرحه، مباحث دنیوی، مباحث اخروی. هر مکتبی از منظر خودش یه سری از مباحث رو مطرح میکنه. برای اینکه چارچوبی داشته باشیم که اساتید محترم و عزیزانی که ما رو همراهی میکنن این چارچوب در مقابلشون باشه و بتونیم انشالله در جلسات پیش رو بحث رو به شکل منظم پیش ببریم، من عناصر یک نظام سیاسی رو ذکر میکنم و بعد انشالله هر مقدار که برسیم راجع به بحث اول و اون عنصر اول انشالله با هم سخن خواهیم گفت. یک نظریه نظام سیاسی و دولت توسط هر کسی که بخواد مطرح بشه فرق نمیکنه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، شرقی باشه، غربی باشه، وقتی نظریه دولت و نظام سیاسی هست که به 8 پرسش پاسخ بده. این پرسش ها رو من به ترتیب عرض می کنم، بعد انشالله به همین شکل پاسخشون رو هم مطرح خواهیم کرد. پرسش اول این هست که دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی چیست؟ پرسش دوم این هست که عناصر نظام سیاسی و دولت چیست؟ پرسش سوم مربوط به مرزهای نظام سیاسی میشه و اینکه نظریه دولت مطرح شده مرزها رو چه میدانه؟ آیا مرزهای جغرافیایی مطرحه؟ مرزهای عقیدتی مطرحه؟ دیدگاهی که نسبت به نیشن و ناسیونالیزم داره چیه؟ آیا ناسیونالیزم رو، ملیگرایی رو که امروز نظریه رایج در بحث مرزهای دولت هست میپذیره یا نمیپذیره؟ این میشه بحث سوم. بحث چهارم مربوط میشه به شبکه قدرت. منظور از شبکه قدرت این هست که چه کسانی و با چه ویژگی هایی مجازند و یا به تعبیر دیگه میتوانند مناصب سیاسی رو اشغال بکنند و وارد مناصب سیاسی در سطوح مختلف بشن. پرسش پنجم مربوط میشه به مرکز تصمیم گیری، که در بحث مرکز تصمیم گیری مباحث مربوط به مشروعیت نظام سیاسی، مقبولیت نظام سیاسی، جایگاه مردم و همینطور نظریه نسب الهی و مباحثی از این قبیل مطرح میشه. و همینطور در بحث مرکز تصمیم گیری این پرسش مورد بررسی قرار میگیره که اگر نظام سیاسی دچار بحران شد، در شرایط بحران چگونه میشود از بحران خارج شد و مدیریت بحران و مدیریت در بحران چگونه است. بحث ششم مربوط میشه به قلمرو و گستره وظایف دولت. اینکه دولت مطرح شده کوچک هست یا بزرگ هست، دولت همه کاره هست یا هیچ کاره هست، چه مقدار دخالت میتونه بکنه در امور جامعه، در چه جاهایی نباید وارد بشه، اینها مربوط میشه به بحث ششم. بحث هفتم مربوط میشه به جریان و فرایندهای قدرت. اینکه آیا مناسبات میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی یک طرفه هست یا دو طرفه هست، بحث حقوق و تکالیف و بحث حق و تکلیف اینجا مطرح میشه. و بحث آخر که بحث هشتم میشه مربوط میشه به حوزه بازخوردها و یا چنان که مصطلح هست حوزه فیدبک ها. این که بازخوردهای منفی از منظر اون نظریه پرداز چه حکمی داره؟ آیا مردم حق انتقاد، حق اعتراض، حق پرسشگری، حق نظارت و بازخواست از مسئولین خودشون رو دارند یا ندارند؟ ضوابط اینها چیه؟ این پرسش‌های هشتگانه رو اگر ما از منظر یک متفکر پاسخ بدیم، میتونیم بگیم که نظریه دولت اون متفکر رو ما ارائه کردیم. ما روشمون اینگونه خواهد بود که در هر بخشی پاسخ حضرت امام به اون پرسش رو مطرح میکنیم، خیلی البته خلاصه، چون این بحث پردامنه ای هست. بعد از اینکه پاسخ حضرت امام رو مطرح کردیم، آیات مربوط از قرآن کریم رو که ناظر به اون بحث هست رو هم مطرح خواهیم کرد. بنابراین ما محور مباحثمون در این جلسه و جلسات آینده متمرکز میشه و منحصر میشه به بحث نظریه دولت و نظام سیاسی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مستندات قرآنی این نظریه دولت. در واقع اگر ما این بحث رو خدا توفیق بده و بتونیم انشاءالله با هم به انتها برسونیم، در پایان میتونیم بگیم که نظریه نظام سیاسی و دولت از نظر قرآن کریم رو هم ما بیان کردیم و یه بحث جامع و منظمی رو در حوزه نظریه دولت از نگاه قرآن کریم انشاءالله خواهیم داشت. بحثی که خب مستحضر هستید که به این شکل صورت نگرفته. ما کتاب ها و منابعی داریم که به بحث حکومت در قرآن کریم، سیاست در قرآن کریم، حکمرانی در قرآن کریم، اینجور بحث ها پرداختن، حتی دولت در قرآن کریم، ولی نظریه نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم به شکل سیستمی ارائه شده باشه، این رو اقل من نیافتم. حالا اگر دوستان حق داشتن خب باز میتونن در همین جلسه اطلاع رسانی بکنند و مطلع بشن. سعی میکنیم انشاءالله یه بحث مبتنی بر نتایج مطالعات و تحقیقاتی که بنده داشتم بکنیم. در اون کتابی هم که از خود من هم قبل از این منتشر شد به عنوان مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، این بحث رو به این شکلی که اینجا میخوام مطرح بکنم اونجا هم نیامده. در واقع این بحثی که در این جلسات میخوایم مطرح بکنیم مکمل اون بحث هست و در واقع سعی میکنیم انشاءالله بحث جدیدی باشه. خب با این مقدمه‌ای که عرض شد وارد بحث اول انشاءالله میشیم و طبق روالی که عرض کردیم اول دیدگاه حضرت امام رو در مورد هر محوری مطرح میکنیم، بعد انشاءالله آیات قرآن کریم رو سعی میکنیم به شکل مختصر در واقع عرض بکنیم. البته بحث‌های قرآنی، بخشی از مباحث قرآنی در اون سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم که ما داریم در ماه‌های مبارک رمضان و در روزهای شنبه مطرح شده، ولی خب اینجا این بحث باز با اونجا متفاوت هست، چون ما اینجا اندیشه سیاسی حضرت امام، نظریه دولت و نظام سیاسی حضرت امام رو مطرح میکنیم و بعد مستندات قرآنی اون رو بیان میکنیم. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البی جلد دوم در بخش‌های پایانی کتاب، اونجایی که بحث حکومت اسلامی رو مطرح فرمودن و بحث ولایت فقیه رو مطرح فرمودن، اولین تیتری که زدن تیترش هست ضرورت الحکومت الاسلامیه. یعنی همین بحث اول از این 8 بحثی که داریم تیتر ایشون هست و این پرسش رو مطرح کردند که چه ضرورتی دارد که دولت اسلامی ما تشکیل بدیم. اینجا این روی کمی خدمتتون توضیح بدم، بعد پاسخ سوال رو از منظر حضرت امام، بعد انشاءالله وارد بحث قرآنی خواهیم شد. مستحضر هستید که دو تا سوال اینجا میشه مطرح کرد. یک بحث اینه که ضرورت تشکیل دولت چیست؟ این یه پاسخی داره. یه بحث دیگه اینه که حالا چرا باید دولت اسلامی باشه؟ خیلی از متفکرین خب بحث اول رو همراهی میکنند، یعنی بحث این که بشر به دولت احتیاج داره، این یک بحث تقریبا میتونیم بگیم برای اکثریت مردم یک امر بدیهی، اصلا احتیاجی به تأمل و سوال و اینها نداره. حالا ممکنه که تبیین علمی نتونن بکنن از پاسخ این سوال، ولی تصورشون این هست که بدون دولت نمیتوان زندگی کرد. خب حالا ما چرایش رو البته سعی میکنیم توضیح بدیم. اما یه سوال دومی وجود داره در همین بحث اول الان هستیم دیگه، که اگر ما این بحث رو روشن کردیم که تأسیس دولت یک امر ضروری هست، خب آیا دینی بودن و اسلامی بودن دولت هم ضروری هست یا خیر؟ این رو در دو مرحله ما باید پاسخ بدیم. من بخش اول رو خب طبیعتاً اول باید بگم، بعد بخش دوم رو هم باید توضیح بدم. بخش اول این که چرا وجود دولت ضروری است، حالا قطع نظر از این که چه رنگی باشه، چه مکتب و ایدئولوژی برش حاکم باشه، تابع چه بینش و دانشی باشه، این یک پاسخ مشترکی داره که از سوی همه اهل فکر و اندیشه براش ارائه میشه و اون همین هست که انسان اگر بخواهد به حیات خودش ادامه بدهد احتیاج به یه سری از نهادها داره که جامعه شناسان این نهادها رو در 5 دسته ذکر کردن: نهاد خانواده که کار ویژه‌اش بحث تولید نسل و مثل هست، نهاد تعلیم و تربیت که کار ویژه‌اش انتقال فرهنگ و عوامل بقای عزتمند به نسل‌های جدید هست، نهاد اقتصاد که کار ویژه‌اش تأمین معیشته، معیشت اهم از غذا و مسکن و لباس و اینها، نهاد بهداشت که کار ویژه‌اش تأمین سلامت انسان هست. کار ویژه که میگیم هم فانکشنه دیگه، یعنی این کار ویژه فقط از این نهاد برمیاد، اگر این نهاد نباشه هیچ کسی دیگری نمیتونه، هیچ نهاد دیگری نمیتونه این کار ویژه رو انجام بده و بقای بشر دچار مخاطره میشه، یعنی هر کدوم اینها که نباشن بقای بشر با مخاطره مواجه میشه. مثلا همین نهاد بهداشت، شما ببینید یک ویروسی مثل کرونا میاد کل بقای بشریت رو با خطر مواجه میکنه دیگه. نهاد پنجم نهاد حکومته، کار ویژه نهاد حکومت تأمین امنیت هست که خب این ضروری ترین این نهادها هست، چون امنیت اون 4 نهاد هم توسط حکومت تأمین میشه، یعنی امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت بهداشتی هم بر عهده حکومت هست. اگر ما با خیال راحت میریم مثلا از فروشگاه ها مواد غذایی مورد نیازمون رو تهیه میکنیم، به خاطر اینه که اطمینان داریم که حکومت داره بر عرضه مواد غذایی نظارت میکنه و این مواد غذایی که در فروشگاه‌ها داره عرضه میشه از امنیت برخورداره و اینا سالم هست. اگر به راحتی ما به پزشک مراجعه میکنیم، به مطب پزشکان مراجعه میکنیم، باز خیالمون راحته که دولت نظارت میکنه که این مطب‌ها قانونی باشه، پزشک قلابی نباشه و همه چی مثلا تحت نظارت و تدبیر و مدیریت هست و به همین ترتیب. مثلا خب تا اینجا یعنی بحث امنیت انسان هست، بقای انسان هست که بحث فلسفه دولت در واقع مطرح میشه. اما مسئله اینه که ما از اینجا به بعدش رو کار داریم، یعنی چرا باید دولت در یک جامعه اسلامی میگیم اسلامی باشه، یعنی این اسلامی بودن اینجا چی کار میکنه که اگر دولت اسلامی نباشه اون بحث زمین میمانه. خب خب این همون نقطه تلاقی دین و سیاست هست، به اصطلاح نقطه تلاقی دین و حکومت هست. مسئله‌ای که وجود داره اینه که این 5 تا نهادی که گفتیم از جمله نهاد حکومت، اینها تابع ارزش‌ها و باورهای انسان‌ها هست در همه جوامع، فرق نمی‌کنه در جوامع قدیم باشه یا جدید باشه، در یک جامعه دیندار باشه یا بیدین باشه، فرق نمی‌کنه. اگر در یک جامعه افراد دیندار باشند، نهاد خانواده را مطابق با ارزش‌های دینی که دارن شکل میدن، یعنی تشکیل خانواده و انحلال خانواده طبق ارزش‌های دینی هست. تو جامعه اسلامی همینطوره، تو جامعه غیر اسلامی هم همینطوره. مثلا در جامعه اسلامی میگیم شکل گیری نهاد خانواده مطابق دستورات دینه، میشه ازدواج. انحلال نهاد خانواده که بحث طلاق هست، اون هم طبق دستور دین هست. ارزش‌های حاکم بر نهاد خانواده از مکتب میاد، از ایدئولوژی فرد میاد، از جهانبینی و اخلاق و نظام حقوقی فرد میاد. حالا ممکن یک جامعه سکولار باشه، خب اینها رو از ارزش‌های سکولاریستی خودش میگیره. یک جامعه ممکنه مسیحی باشه، از ارزش‌های دینی خودش میگیره. حالا ما فعلا نمیخوایم بحث رو خیلی گسترده کنیم، هم بحث دین رو که در نظر بگیریم، اسلام رو، یعنی اسلام اهل بیتی رو که در نظر بگیریم، قرآن رو که در نظر بگیریم و دین خودمون مسلمان ها رو، میگیم این نهادها یا مطابق با ارزش های دینی تشکیل میشن و منحل میشن و اداره میشن، یا بدون ارزش های دینی. از این جهت هست که اینجا حکومت دینی رقم میخوره یا حکومت غیر دینی، خانواده دینی رقم میخوره یا خانواده غیر دینی، اقتصاد دینی رقم میخوره یا غیر دینی. این دینی که اینجا میگیم نه به این معنا که یعنی علم نقشی نداره، نه. در نگرش امام خمینی تجربه ارزش خودش رو داره، یعنی باید از دستاوردهای بشری باید استفاده کرد، از علوم بشری که نافع هست برای انسان اون باید استفاده بشه، از معرفت عقلی هم باید استفاده بشه، از معرفت تجربی هم استفاده میشه، از معرفت هنری و شهودی هم استفاده میشه، منتها در کنار همه اینها از معرفت وحیانی هم استفاده میشه. یعنی ما اون نظام بینشی و انگیزشیمون رو از قرآن کریم میگیریم، چون محرک های معرفتی ما فقط که محرک های معرفتی تجربی و عقلی و شهودی که نیست به عنوان یک مسلمان، بلکه محرک های معرفتی وحیانی هم هست. پس ما بسته ای از معارف رو داریم که یک ضلع این بسته معارف وحیانیه و قرآن کریم و احادیث همینجا ایفای نقش میکنه، چنان که محرک های انگیزشی ما هم در تأثیر این مباحث دینی ما هست. یعنی این که ما برای خدا کار کنیم و دغدغه عمل لله رو و رضایت خدا رو داشته باشیم، یا این که نه، یک کسی کار میکنه برای کسب منافع، مثلا اصلا کاری به بحث خدا و انگیزه های الهی و دینی و اینها هم نداره. خب از این جهت هست که وقتی بحث دین مطرح میشه، اون کار ویژه ها هم تعریفشون فرق میکنه. مثلا در خود بحث سلامت که کار ویژه نهاد بهداشت بود، وقتی دین مطرح بشه، سلامت علاوه بر بُعد جسمی و ظاهری بُعد معنوی هم پیدا میکنه. لذا میبینیم که در قرآن کریم از قلب سلیم هم صحبت میشه، از قلب مریض هم صحبت میشه. علاوه بر بُعد جسمانی که مرض و سلامتش، صحت و مرضش مهم هست، ما باید به بُعد روحانی انسان هم توجه بکنیم که قلب سلیمی برخوردار هست یا نه، از باطن سالمی برخوردار هست یا نه، از نفس سالمی برخوردار هست یا نه. نفس مطمئنه برش حاکمه یا نفس لوامه یا نفس مسوله و الاخر این بحث هایی که مستحضر هستید. همطور تو بحث اقتصاد و معیشت اگر ارزش های دینی وارد بشه، حالا اونجا بحث انفاق و صدقات و خمس و زکات و اینا هم مطرح میشه و اینکه ما دنیاگرا هستیم یا آخرتگرا و در تزاحم بین دنیا و آخرت سمت عاجل رو میگیریم یا سمت عاجل رو میگیریم، کدوم رو ما ترجیح میدیم اگر تزاحم و تعارضی پیش آمد. تو بحث تعلیم و تربیت و نهاد فرهنگ هم تأثیر میگذاره، تو بحث خانواده هم که معلومه و از جمله تو بحث حکومت، یعنی امنیت هم که بحث بقا اونجا مطرحه دو بُعد پیدا میکنه. یعنی آیا ما در بحث امنیت که وظیفه ذاتی دولت هست فقط به بقای دنیوی می اندیشیم، فقط به بقای دنیوی انسانها و جامعه انسانی می اندیشیم، یا اینکه بقای اخروی اونها هم برای ما مهمه؟ یک کسی در این دنیا زندگی بکنه، قطع نظر از آخرت ما میخوایم امنیتش رو تأمین بکنیم یا نه، ما در برنامه ریزی های امنیتی خودمون این نکته هم مد نظر ما هست که ما علاوه بر تأمین امنیت دنیوی این افراد کاری کنیم که در آخرت هم اینا جهنمی نشن، به گونه ای در این دنیا زندگی بکنند که در آخرت هم سر از بهشت در بیارند. یعنی مرگ انتقال از رحم دنیا به رحم به عالم عقبا هست، در روایات آمده دیگه، شبیه انتقال انسان از رحم مادر به این عالم ملک هست. چطور باید در رحم مادر بچه صاحب دست و پا و گوش و چشم و قلب و اینها بشه و اگر ناقص الخلقه متولد بشه در تمام این زندگی دنیوی معذبه؟ اینجا باید روح ما ارتقا پیدا کنه و امنیت داشته باشه تا در آخرت فرد بتونه در برزخ و بعد در صحنه قیامت شرمسار نباشه ان الله و اونجا بتونه سر خودش رو. بحثی که اینجا امام مطرح میفرماین اینه که ما یکی اینه که به انبیا اقتدا کنیم، میبینیم که رسول مکرم اسلام دولت تشکیل داده، خب این که پیامبر این کار رو کرده ما هم این کار رو میکنیم، چون در قرآن کریم فرمود که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. ببینید کارهایی که پیغمبر کرده و اختصاصی پیغمبر نبوده، جز اختصاصات و نبی نبوده، شما در اونها به پیامبر اقتدا کنید، چون که میفرماید که ابراهیم هم اسوه شما هست، به ابراهیم هم اقتدا کنید. ابراهیم بت شکنی کرده، با نمرودیان مبارزه کرده، شما هم این کار رو بکنید. ابراهیم به شیطان سنگ زده، رمی جمره کرده، شما هم این کار رو بکنید. ابراهیم حج به جا آورده، شما هم حج به جا بیارید. بله، این اقتداء به انبیاء الهی میشه. اما این جنبه تاریخی و الگویی داره. جنبه استدلالیش این هست که فقط صرف قانون برای سعادت بشر کفایت نمیکنه. خب قرآن قانون هست، این قانون همونطور که برای عصر حضور معصومین علیهم السلام بوده، برای عصر غیبت هم هست. الان که تعطیل نشده قرآن یا نسخ نشده، که ما الان هم به قرآن باید عمل بکنیم. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که آیات بسیار زیادی هست که اگر اینها بخواد تحقق پیدا بکنه احتیاج به ابزاری داره به نام قدرت و دولت. پس اینجا قدرت سیاسی یا دولت یا نظام سیاسی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه دستورات قرآن کریم و قانون ما، قانون قرآن کریم، این بخواد اجرا بشه، پیاده بشه. خب به عنوان مثال، مثلا در قرآن کریم امر به اجرای عدالت شده. خب آیا ما می توانیم در جامعه عدالت رو برقرار بکنیم بدون استفاده از ابزار قدرت؟ مثلا عدالت قضایی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی. تازه وقتی دولت و حکومت دست متدینین هست، باز همونجوری که دلخواهشون هست نمیتونن عدالت رو اجرا بکنن، تا چه رسد که اصلا حکومت و قدرت دستشون نباشه. مثلا وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مدینه دولت تشکیل دادن، یک خیلی عظیمی از منافقین در جامعه اسلامی پیدا شدن که اینها انواع اقسام کارشکنی ها رو دارن. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام به حکومت رسیده، که خب شاخصه حکومت اون حضرت عدالت هست و اجرای عدالت هست، ببینید که بخش عمده مشکلاتی که ایشون داره از درون جامعه اسلامی هست، یعنی تانی که با اجرای عدالت منافعشون به خطر میفته. خب حالا عدالت یک مؤلفه هست، بحث مبارزه با طاغوت ها هم هست، یعنی این پیام انبیاء الهی که به بشریت میگفتن ما از سوی خدا آمده ایم تا به شما بگوییم که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب و از این قبیل بحث ها. من یک عبارتی رو از حضرت امام میخونم، این عبارت رو، چون میخوام که حتما در هر جلسه ای که در خدمتتون هستیم در محضر قرآن کریم هم باشیم و چند تا از آیات قرآن کریم رو هم بخونیم. در همون کتاب البه جلد دوم این بحث در ذیل همین ضرورت و حکومت الاسلامیه آمده، خلاصه بحثه. خود امام بعد از این بحث تفصیلی که مطرح فرمودن، ادله ضرورت تشکیل دولت و نظام سیاسی اسلامی رو خلاصه کردن به این شکل. عبارتش عربیه ولی عربی خیلی ساده و روانی هست. فرمودن که فَإِنَّ لُزُومَ الْحُكُومَتِ لِبَسْتِ الْعَدَالَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّرْبِيَةِ وَحِفْزِ النَّظْمِ وَرَفْءِ الظُّلْمِ و صد ثغور و المنع ان تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر. خب یه بار دیگه میخونم و شما رو گزاری میکنیم. بحث لزوم حکومت اسلامی، میفرماید که دلایل ضرورت تاسیس حکومت اسلامی از این قبیله، چون تیتر بود ضرورت الحکومت الاسلامی، من عرض میکنم این خلاصه جمع‌بندی شده خود حضرت امام هست. یک، لبست العداله، یعنی مهمترین رسالت دولت و نظام سیاسی اسلامی که به خاطر او دولت تشکیل میشه، گسترش عدالت هست در سطوح و ابعاد مختلف. عدالت وقتی میگیم از عدالت در اصل نظام سیاسی شروع میشه تا عدالت در ساختارها، عدالت در قوانین و مقررات، عدالت در کارگزاران، انتخاب کارگزاران عادل، و عدالت در رفتارها. این جامعیت اینجا مهمه ها. هر کدوم اینا هم تقسیماتی داره، یعنی میگیم ساختارها تقسیم میشه به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظام آخر. کارگزاران هم همینطور تقسیم میشه به کارگزاران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، الاخر. قوانین هم همینطور تقسیم میشه به قوانین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی تا آخر. رفتارها هم همینطور، رفتارها هم تقسیم میشه به انواع اقسام مختلف رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. دوم، دلیل دوم، ضرورت دوم برای تشکیل دولت اسلامی بعد از لبست العداله فرمودن و تعلیم و تربیت. حالا تعلیم و تربیت رو در اصل دو تا چیزه، یکی بحث تعلیمه، یکی بحث تربیت و تزکیه است دیگه. تعلیم که معلومه این همون بحث، حالا اینا همه آیه قرآنی داره دیگه، که شما الان که من میگم همطور تو ذهنتون لابد میاد دیگه. مثلا برای بست عدالت در قرآن کریم خدای متعال به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید بگو که امرتو لعدل بینکم، به من فرمان داده شده که در میان شما به عدالت عمل بکنم. خب این خیلی آیه مشهور و به اصطلاح امیم هست، یعنی دلالتش خیلی مثلا واضحه. یا یا بحث تعلیم و تربیت، همون آیه که 4 بارم در قرآن کریم در فلسفه ارسال رسول ذکر شده، بحث یزکی هم که به تربیت اشاره داره، یعنی اصلاح انگیزه های انسان ها، و یعلمهم الکتاب و الحکمه که به بحث تربیت اشاره داره، این که مربوط میشه به نهاد تعلیم و تربیت، یعنی یکی از وظایف مهم دولت ها همین بحث گسترش تعلیم و تربیت هست. یعنی اون بست رو اینجا هم بزنیم، لبست تعلیم و تربیت. حضرت علی علیه السلام هم در نامه 53 در فرمان به مالک اشتر، همون اول فرمان مواردی رو ذکر کردن که 4 مورد دیگه فرمودن که من تو مصر میفرستم، حکومت اونجا رو به دست بگیری، با جبایت خراجه ها شروع شده، مالیات رو جمع میکنی چون دولت ها هزینه دارن. خب مالیاتو که جمع کردی کجا مصرف میکنی؟ فرمودن جهاد عدوها. اولین مطلب مبارزه با دشمنان مردم، یعنی هم تامین امنیت. بعد فرمودن که واستصلاح اهلها، یعنی همین تعلیم و تربیت. بعد فرمودن و امارت و امارت بلادها، یعنی توسعه شهرها، توسعه آبادانی، یعنی استصلاح اهلها مسائل معنوی، تعلیم و تربیت، امارت بلادها مسائل مادی و رفاهی و اینهاست. خب پس 1 بست عدالت، 2 بست تعلیم، 3 بست تربیت، 4 حفظ نظم و حفظ نظم. بالاخره جامعه نظم میخواد که با قانون انجام میشه. 5 و رفع ظلم. رفع ظلم عبارت اخرای عدالت دیگه. اگر عدالت اجرا بشه بس رفع ظلم طبیعتاً اتفاق میفته. لذا میتونیم این رو مورد مستقلی هم ذکر نکنیم، ولی شاید از این حیث ما مورد مستقل ذکر کرده که برحال یه جاهایی ظلمی اتفاق میفته، یه حق و ناسی زیر پا گذاشته میشه که شهروندی میره علیه یه شهروند دیگری یا علیه دولت اقامه شکایت میکنه که اینجا به من ظلم شده. دادگاه دولت اسلامی موظفه که رفع ظلم بکنه، بررسی بکنه، ببینه اگه ظلمی صورت گرفته رفع ظلم بکنه. این هم 5. 6 فرمود و سد ثغور. سد ثغور یعنی حفظ مرزها، یعنی مرزبانی. بالاخره سرزمین اسلامی باید مرزهاش حفظ بشه. و 7 هم فرمودن و المنع عن تجاوز الاجانب. یکی دیگه از وظایف دولت اسلامی و ضرورت تأسیس دولت اسلامی اینه که جامعه اسلامی رو و مرزهای دولت اسلامی و کشور اسلامی رو از تجاوز بیگانگان حفظ بکنه. فرمودن که این از واضح‌ترین احکام عقل، من غیر فرق بین عصر و عصر، یعنی فرق نیست بین عصر حضور و غیبت و مصر و مصر، فرقی هم نیست بین حجاز و ایران و یا هر جای دیگه، بین مکانها فرقی نیست. خب حالا با این عبارتی که از حضرت امام خوندم اجازه بفرمایید که یکی دوتا از آیات قرآن کریم رو هم بخونم، بعد دیگه در خدمت شما هستم که اگر سوالاتی یا نکات و ملاحظاتی باشه یا تکمیلهی داشته باشه استفاده کنیم. بقیه آیات این بحث رو میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. سوره مبارکه نساء آیات 58 و 59 و 60، اینها رو ملاحظه بفرمایید، به این بحث مربوط میشه. آیه 58 این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب در این آیه که خطابش طبق نقل بیشتر مفسران به در وهله اول به حاکمان هست که افرادی رو بر مناسب میگمارند، یعنی بحث دولت تشکیلش بدیهی فرض شده، حالا به مسئولان دولتی و به رهبران دولتی میگه که خدا فرمان میدهد شما را که امانتها را به افراد شایسته اونها بسپارید، یعنی اینکه مسئولیت ها رو به افراد شایسته بسپرید. حالا این افراد شایسته باید بحث بشه. انشالله ما در بحث چهارم که شبکه قدرت هست اونجا از این صحبت خواهیم کرد. فقط اشاره میکنم که مثلا در حکومت سلیمان سلام الله علیه اونجا میخواد که یک بحث انتقال تخت جناب بلقیس هست، سرکار خانم بلقیس از سبع به سرزمین حضرت سلیمان هست. بعد اونجا این رو به اصطلاح معرض کارگزاران حکومت خودش قرار میده، میگه که کی زودتر میاره این تخت رو. اونجا یکی از یاران حضرت میگه که من قبل از این که تو از جات بلند شی، یعنی در این فاصله، میتونم بیارم. اون یکی دیگه میگه نه، من زودتر میتونم بیارم، قبل از این که تو پلک بزنی من میتونم بیارم. بعد حضرت کار رو به اون دومی میده. ببینید، در حالی که فرقی نداشت، اونجا مثلا اگه میگفت که یکی پیدا میشد میگفت من تا فردا میارم، چون حالا اینجوری که نبود که ملکه سبع مثلا پشت در کاخ باشه، که هنوز نرسیده بود. اما اونجا داره احتمالاً اینجور بشه استفاده کنیم، داره به ما یاد میده که بعد کار رو به اون کسی سپرد که بهتر، سریعتر، دقیقتر انجام میده، با کیفیت بیشتر. البته آیه اینجا عامه ها، اینطور نیست که فقط بحث مناصب حکومتی رو در بر بگیره، ولی قدر متیقن در بحث ما اینه که این آیه مناصب حکومتی رو شامل میشه. چرا؟ چون در آیه بعد به مردم داره امر میکنه که حالا اگر مسئولین شما افراد امین و شایسته رو در رأس امور گذاشتن، شما هم از اونها اطاعت بکنید. یعنی اطاعت وقتی میاد که کارگزاران عادل باشن. لذا از دیرباز ببینید در فقه اهل بیت این مطرح بوده که کارگزاران، حاکمان یا عادلن یا جائر. بعد میگفتن که اطاعت از حاکمان عادل واجب است، اما اطاعت از حاکمان جائر میگفتن جایز نیست. این طبق همین آیات هست. پس چی شد؟ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا فرمان میدهد شما را که امانت ها رو، که یکی از امانت ها مناصب حکومتیه، استانداری، فرمانداری، وزارت، وکالت، نمایندگی مجلس، قضاوت، پست های کارشناسی، ادارات، اینا همه امانت های الهی. امانت ها رو به کسانی بسپرید که اهلیت دارن، شایستگی دارن. ایزا حکمتون بین الناس، ای کارگزاران حکومت، ای مسئولین حکومتی، هرگاه داوری میکنید بین مردم، حکم میکنید بین مردم، نگفته بین المؤمنین ها، خوب دقت بفرمایید. ایزا حکمتون بین الناس، چرا گفته ناس؟ به خاطر اینکه کسانی که در قلمرو به یک حکومت زندگی میکنن ممکنه مسلمان باشن یا غیر مسلمان باشن، دین و اعتقاد دیگه ای داشته باشن. شما وقتی که میان مردم یعنی شهروندان داوری میکنید، موظف هستید که بر اساس عدالت داوری بکنید. حکومت باید بر اساس عدالت عمل بکنه نسبت به همه شهروندان. باز در فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر این جمله رو داریم که حضرت به مالک فرمود که تو در میان شهروندان به عدالت عمل کن، چون که اونها یا برادر دینی تو هستند یا نه هم نوع تو هستند، اونها هم انسان هستند. اما اخون لکه فی الدین او نذیر لکه فی الخلق. پس اینجا هم ناس عامه، مسلمان و غیر مسلمان. بعد هم تاکید میکنه که این جزء موعظه های خوب خدا به شما هست. ان الله نعم ما یعظکم به، خدا به چیزهای خوبی شما رو موعظه میکنه. این جزء حرفای خوبه که گوش کنید. ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا شنوا و بینا هم هست، ناظر بر کارهای شماست، میبینه که چجوری دارید عمل میکنید و میشنوه که چه میگید. خب حالا آیه بعد خطاب به مؤمنان هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که این قید اولی الامر هم که آمده و تکرار اطیعوا الرسول هم که آمده مستحضرید دیگه. مفسرین فرمودن به خاطر اینکه حیث حکومتی حضرت رو داره میگه، نه حیث وحیانیش رو، چون حیث وحیانیش که همون عطی الله میشه دیگه. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ای مؤمنین، ای کسانی که گفتید لبیک به خدا و رسول الله، اطاعت کنید از خدا در حوزه نظر، معلومه دیگه، و همین وحی و عطی الله، و اطاعت کنید از رسول در حوزه عمل و اجرا، در حوزه حکومت. در حوزه حکومت و اجرا این رسول الله هست که به شما دستور میده، و اول الامر منکم، و همینطور از صاحبان امر، از خودتون که خب باز طبق روایات اول الامر تفسیر شده به ائمه معصومین علیهم السلام، چون که دستور به اطاعت مطلقه استدلال کردن که شامل غیر معصومین نمیتونه بشه. برای همینه که در عصر غیبت هم بحث نایب الامام مطرحه، یعنی فقهای جامع و شرایط به عنوان نایب الامام مطرحه. بعد هم فرمود که فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، که ما از این قسمتش فإن تنازعتم في شيء، یعنی اگر در امور اجتماعی سیاسی دعواتون شد، چون امور وحیانی که معلومه دیگه، در امور وحیانی که دعوامون نمیشه دیگه، چون هر چه خدا گفته میگیم چشم، اونجا که تکلیف روشنه. اینی که ممکنه اختلاف بشه و دعوامون بشه امور سیاسی اجتماعیه که امور نامتعین هست، مثل این که مثلا به مدینه مشرکین حمله کردن، حالا بحثه که کجا بجنگیم، داخل شهر بجنگیم یا خارج شهر بجنگیم. میفرماید فإن تنازعتم فی شیء، اگه در امور سیاسی اجتماعی نزاع کردید، فردوه الی الله و رسول، مراجعه کنید به خدا و رسول، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، ذالک خیرون، این براتون بهتره، و احسن و تعویلا، این نیکوترین بازگشت هست به سرچشمه امور. در آیه بعدی مراجعه به حکومت‌های طاغوت نهی شده. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. حضرت امام در بحث ادله ولایت فقیه در ذیل مقبوله عمر ابن حنظله، چون اونجا به همین آیه استناد شده، خودشون هم به این آیات استناد فرمودن. خب نقد میکنه اینجا خدای متعال اون کسانی رو که به طاغوت ها مراجعه میکردن به جای اینکه به رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه کنن. میگه ای پیامبر، آیا نمینگری، ندیده ای اون کسانی رو که گمان میکنند که اهل ایمان هستند، گمان میکنند که اونها ایمان آوردند به اون چه که به سوی تو نازل شده است، یعنی به قرآن کریم، و ما انزل من قبلک، و اون چه که به سوی پیش از تو نازل شده است. اینا دنبال چی هستن؟ یوریدون، ارادهشون اینه، تمایلشون اینه که انیت ها کمو الی طاغوت، دعواشون رو ببرن پیش طاغوت ها، پیش دیگران، مراجعه کنن در اختلافات خودشون به کسانی که در خط پیامبر نیستند. وقد امر و ان یک فرو به، در حالی که امر شده اند که کفر ببرزن به طاغوت. پس ببینید این دستور قرآن کریم، دستور خدا متعال، که به طاغوت کفر ببرزید، به نظام سلطه نباید مراجعه کنید، به طاغوت ها نباید مراجعه کنید، چه در قالب دولت باشن چه نه در قالب غیر دولت باشن، فرق نمی کنه، به طاغوت ها نباید مراجعه کنید، باید به پیامبر و جانشینان پیامبر مراجعه کنید. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، میفرماید این خواسته شیطان هست که میخواد اینها رو گمراه بکنه. چه گمراه کردنی؟ میخواد اصلا از راه حق و صراط مستقیم اینها رو پرت کنه اون جاهای دور. بعد میفرماید که وقتی هم که اینها رو موعظه بخوای بکنی و بگی بیایید به سوی خدا و رسول، اینها گوش نمیدن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تا آخر این آیات بعدی هم ادامه داره که بعد آیه 64 میفرماید اصلا فلسفه ارسال رسول اطاعت مردم از اونهاست و ما ارسلنا من رسولن الا لیطاع باذن الله. اصلا انبیا برای چی اومدن؟ اگه مردم بخوان ازشون اطاعت نکنند، خب فلسفه ارسال رسول چی میشه؟ چون بعضیا میگن که همین پیامبران اومدن که پیام خدا رو به ما برسونن، دیگه کاری نداشتن، در حالی که اون آیاتی که میگه انبیا آمدند که پیام رو برسانند، داره از حیث رسالت انبیا نسبت به وحی بحث رو بیان میکنه. یعنی یکی از شؤون انبیا اینه که وحی رو ابلاغ کنن به مردم، همین. اما انبیا شؤون دیگری هم دارن، یه شأنشون شأن تشکیل حکومته. خب برای جلسه امشب ما این مقدار کافیه، انشالله در جلسه بعدی آیات دیگری رو برای همین بحث اول که بحث ضرورت تشکیل نظام سیاسی و دولت اسلامی هست انشالله خواهیم خوند. تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید. اگر ملاحظاتی و نکاتی باشه باز من در خدمتون هستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اساتید محترم حاضر در جلسه، همونطور که استاد فرمودن اگر نکته سوالی ملاحظه ای هست بفرمایید، بنده دسترسیتون فعال بکنم شما در خدمتتون باشیم. البته یکی از اساتید هم برای بنده نوشتن که چون ظاهرا مشکل میکروفون دارن، بعد استاد بپرسید که در جایی که امر دایر بین انتخاب فردی با تعهد و فرد دیگر با تخصص باشد کدام مقدم است؟
این مسئله بپردازیم
تا
اساتید دیگر رو خدمتتون
باشیم انشاءالله.
آقای دکتر خدمت هست. خب این سوال چون خیلی مطرح میشه، یعنی شاید از اول انقلاب همطوری مطرح بوده و همیشه هم مطرح میشه، ولی دقت باید بکنیم که انسان متعهد اگه واقعا تعهد داشته باشه، یعنی متعهد باشه، کاری رو که درش تخصص نداره بر عهده نمیگیره. و یا اگه به اصطلاح دستوری بگیم و دینی بگیم، باید بگیم نباید بر عهده بگیرد. ببینید یه کسی مثلا پزشک نیست، خب اینجا مردم مریض شدن پزشک لازم دارن، آیا میشه یه کسی بیاد بگه که بنده مثلا خیلی تعهدم بالاست، حافظ قرآن هستم، اجازه بدید من کار طبابت انجام بدم؟ و این اگر حافظ قرآنه، اگر مؤمنه، اگر متدینه، باید ولو بهشم مراجعه کنن بگه که نه خیر ببخشید، بنده اصلا در پزشکی سررشته‌ای ندارم. بنابراین در تفکر اسلامی اساسا فرض تفکیک تعهد از تخصص منتفی، اصلا این مطلب به نظر من به شیوه نادرستی طرح میشه. انسان متعهد کسی است که اگر در کاری تخصص نداره وارد نشه. دو، اگه تخصص داره ولی میدونه که کسی هست که او در این کار تخصصش بیشتره، بازم نباید وارد بشه. اگر وارد شد یعنی تعهد هم نداره، تخصص نداره، تعهد هم نداره. یعنی ما چون این انسانی رو نمیگیم متعهد. متعهد کسیه که در کاری که تخصص نداره یا حتی تخصص داره ولی کمتر از دیگران نباید وارد بشه.
خیلی ممنون جناب استاد. من دسترسی که از عزیزان فعال کردم، اگر آمادگی دارم میتونم خدمتشون باشیم.
بله در خدمتم. بله بفرمایید. استفاده میکنیم هر کدوم از عزیزان سوال صوتی یا فرمایش صوتی دارن استفاده میکنیم.
عزیزان و اساتید محترم حاضر در جلسه، اگر نکته خاصی درباره جلسه امشب نکات خاصی هست رو میتونم خدمتتون باشیم. چند دقیقه خدمت استاد هستین، بفرمایید تا استاد هم توضیح بدن. در این زمین ظاهرا کسی جناب دکتر لکسه فعلا نیست، حالا ممکنه جلسات بعدی ان شاء الله جلسه بریم مطالعه بیشتری مطرح بشه، شاید سوالاتی هم باشه. من مجدد تشکر میکنم از حضور شما جناب دکتر نصری، علاوه حالا اشتغالات فراوانی که دارید ما خدمتتون هستیم، ان شاء الله مباحث رو در ماه آینده حالا که از عزیزان دارن سوال دارن من دسترسی فعال کردم.
سلام علیکم حاجی، صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام.
سلام علیکم خدمت اساتید محترم، حضرت استاد جناب دکتر لکسوی عزیز. استفاده کردیم از فرمایشات ارزنده جناب استاد، خواستم سپاسگزاری بکنم از دقت نظر استاد محترم و مستنداتی که مطرح کردم در زمینه اندیشه سیاسی امام خمینی. جلسه بسیار فاخری بود، من اتفاقی نشد که زودتر از این در جلسه قبل شرکت بکنم، امشب هم تونستیم که دقیقی در محضر استاد باشیم. فقط خواستم بپرسم که این جلسه سوم هم داره حاج آقای احمدی از محضر استاد بهره مند بشیم یا این جلسه آخر هست؟
نه، ما در قولی که از جناب دکتر لکسایی گرفتیم، من میدونم اشتغالاتشون خیلی زیاده، ما این جلسات اون ماهانه است جناب دکتر کاوه، انشالله هر ماه همین ایام تقریبا حدود مثلا دهم یازدهم دوازدهم تا معمولا دهم تا پونزدهم انشالله ماهانه جلسه رو برگزار میکنم، انشالله بتونیم که کل مباحث رو در جلسات متعدد انشالله پوشش بدیم. فعلا در خدمت جناب دکتر لکسایی و اساتید خودمون هستیم انشالله.
سپاسگزاریم. به هر صورت من حالا پیش از این اصلا شد بشه تبلیغات پیش از این مسئله جلسه صورت بگیره که حالا از دانشجویان دانشگاه خودمون و دانشگاه دیگه بتونن شما شرکت بکنن و باعث استاد ارزنده هست، فرصت هم محدود هست، بتونیم بیشتر از دانشجویان و اساتید در این جلسه حضور داشته باشن که انشالله مباحث استاد مورد استفاده بزرگواران قرار بگیره و حتی مکتوب هم بشه انشالله در فضای مجازی در صوتی دانشگاه منتشر بشه، اگر حالا فایل صوتیش یا مکتوبه این مباحث استاد. سپاسگزارم، مصده نشم خیلی
انشالله. من از عرض کنم خدمت شما بحث اصل گرفتن شما از طرق مختلف اطلاع رسانی انجام میدین، حالا دیگه انشالله پیامک هم زدیم برای اساتید محترم، کانال دانشگاه، کانال معاونت، کانال گروه های دانشکده های ما، به حال ما وظیفه داریم اطلاع رسانی انجام بدیم، انشالله تعداد بیشتری به استفاده بکنم. چشم، انشالله جلسات بعدی رو سعی میکنیم که با اطلاع رسانی بیشتر در خدمتتون باشیم. ممنون جناب آقای دکتر لکسایی عزیز، وقت گذاشتید، تشکر میکنم. اگه نکته خاصی هست بفرمایید، اگه نه که ما همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم.
سلامت باشید، خداحافظ شما. موفق باشید.
ممنون، متشکر. همه عزیزانی که حوصله به خرج دادید در جلسه شرکت کردید، انشاءالله حدود یک ماه دیگر مجدد جلسه سوم رو برگزار خواهیم کرد. باز هم تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر لکسایی و همینطور اساتید و عزیزه محترم شرکت کننده در جلسه. با صلوات بر محمد و آل محمد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عاجل فرجه.